پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان عزیز هستم. این هفته هم مثل هفته های دیگر پاسخگوی جواب سوالاتی که شما دوستان از طریق اینستاگرام برای من فرستادید هستم. اگر شما سوالی دارید که مایلید که من جوابش رو بدم، میتونید به اکانت حالا انگلیسی یا فارسی من به فارسی بفرستید. خیلی بهتر هستش این سوالها رو دایرکت مسیج بزنید که هستش سکسولوژی پادکست فارسی هندلم هست و وقتی سوالات رو شما بفرستید من تک به تک نمیتونم جواب بدم، ولی یا در استوری هام و یا در پادکست که اینجا دارم جوابگو خواهم بود و سعی میکنم که تا جایی که ممکنه اطلاعاتی که نشون میده که این سوال شماست رو مخفی بکنم. بعضی مواقع دوستان خب سوالش اسمشون رو که حتما نمیگم، ولی قسمت هایی از سوال هم عوض میکنم که کاملا مشابه سوال دوستان نباشه که هویتشون به هر حال افشا نشه. صحبت از اینستاگرام شد، یک درد و دلی باهاتون داشتم که خیلی جالب هستش. همونطوری که شما دوستان قبلا باهاتون در زمینه صحبت کردم، این هستش که این پروژه پادکست فارسی من و اینستاگرام فارسی من یک هدف فقط داره و این هستش که میخوام اطلاع رسانی به شما دوستان عزیز بکنم. دلیلش هم این هستش که وقتی که من در ایران زندگی میکردم، الان حدود 20 خورده ای سال گذشته، ولی وقتی که کودک بودم، نوجوان بودم در ایران، اطلاعاتی در زمینه روابط جنسی، سلامت جنسی دریافت نکردم. هرچند که خانواده‌ام هم خیلی مذهبی نبودن و خیلی در سلامت جنسی من به عنوان یک زن جوان تحت تاثیر قرار گرفته بود این شرایط کم بوده اطلاعات، و به خاطر این هستش که خیلی مایلم که این اطلاعات رو در اختیار دوستان به صورت رایگان بذارم. چندین مطلب مربوط به این هستش. ببینید دوستان، خب اگر میخواین تشریف بیارید با هم کار بکنید، میتونید وقت مشاوره بگیرید. تمام اطلاعات برای مشاوره هم در صفحه وبسایت فارسیم هستش. خیلی هم خوشحال میشم در کنار شما باشم، حالا چه از طریق ویدیو کانسلینگ انجام بدیم این کارا که اگر در قسمت‌های مختلف آمریکا هستین، در کالیفرنیا نیستید، یا اگه حضوری میخواین تشریف بیارید، خیلی هم خوشحال میشم قدمتون بر روی تخمه شش. ببینید پرکتیس من، خیلی خدا رو شکر که پرکتیسی هستش که تقریبا در طول سال یا کاملا پر هستش، من لیست انتظار دارم، یا نزدیک به پر هست. و دلیلی که من این کار انجام میدم، میگم فقط برای اینه که بتونم اطلاع رسانی بکنم، یعنی قسمت مارکتینگش هم حتی برای من اونقدر مهم نیست با پادکست فارسی. همونطورم که بهتون گفتم دوستان عزیز، یک عزیزی در ایران به من پیشنهاد دادن که به صورت رایگان میان وقتشون رو میذارن، ایشون بک‌گراند روانشناسی دارن، کمک میکنن که پست‌های من رو تنظیم میکنن، بعضی مواقع مطالبش رو درست میکنن از نظر قلم فارسی و خیلی وقت میذارن. خب به همیاری ایشون ما این پادکست، صفحه پادکست فارسی رو راه انداختیم و خیلی از دوستان عزیز رو هم اونجا ملاقات کردم. ولی دوستان، رکیک ترین حرفایی که من در تمام عمرم شنیدم از هموطنان ایرانی بوده و خیلی برام شوکه شدم وقتی این اتفاق افتاد. به خاطر اینکه ببینید، من دیروز که روانشناس جنسی نشدم، من سالهاستم کار میکنم، پادکست انگلیسیم رو دارم در شهر لس آنجلس که خیلی شهریه که افراد از اقوام مختلف هستن، از جاهای مختلف هستن، خیلی وقت دارم کار میکنم و حقیقتاً بهتون بگم که توی این چندین سالی که کار کردم تو اکانت اینستاگرام انگلیسیم، شاید 3-4 نفر بی احترامی کردن، 3-4 نفر در طول تمام این سالها، که تازه بی احترامیشون هم خیلی کمتر از این چیزایی بوده که دوستان هموطن انجام دادن. باورتون نمیشه که چه اهانتی به خودم، به شخصیتم، به خانوادم، به همسرم، اصلا چیزهایی که گفتن، اصلا فکر کنم که خودم رابطه جنسی خودم رو هم تحت تاثیر بذاره که انقدر منفی بوده. و برام خیلی جالب هستش دوستان اینه که ما در ظاهر چقدر جامعه مؤدبی هستیم. یعنی افراد میگن که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها افراد بی‌تربیت و سردی هستن، ولی اغراق نمی کنم. بدترین چیزایی رو که تو عمرم شنیدم از این پیغام اینستاگرام ها، دایرکت مسیج هام شنیدم، و واسه همین هستش که بهترین سعیم میکنم این کار رو انجام بدم و ادامه بدم. ولی شما دوستانی که این مطالب رو براتون سودمند هستش، خیلی ازتون متشکر میشم که اطلاع رسانی بکنید با دوستانتون. حالا این اطلاعات رو ایمیل بکنید، تو استوریاتون اگه کامفورتبل هستین، راحت هستین، شیر بکنید که بتونیم حداقل یک اطلاع رسانی گسترده ای داشته باشیم. چون واقعا این بهای این اطلاع رسانی واسه من خیلی خیلی سنگین شده و اگر بدونم که نتیجه نداره که خب قطع میکنم. ولی اینم به عنوان تهدید نمیگم، شما هم دوستان، پیشنهاد منم به شما این هستش که اگر کاری رو انجام میدید و اگه براتون صدمه میزنه، به عنوان یه قسمتی از رفتاری که خود مراقبتی هستش، یک مقداری بررسی کنین کار رو باید انجام داد یا نه. حالا میگم بیشتر هم به خاطر اینکه دوست عزیز در اینستاگرام خیلی دارن زحمت میکشن، این کارو فعلا ادامه دادم و ایشون هم قبل از من میرن اکانتو لاگین میکنن، تعداد زیادی از این کامنت ها رو، دایرکت مسیج ها رو بلاک میکنم، میبندن. یعنی روزانه بهتون اغراق نمیکنم، حدود 20 تا 30 نفر رو من بلاک میکنم. اصلا نمیدونستم اینستاگرام فانکشن بلاک داره قبل از این قضیه، و چیزهایی که دوستان میگن اصلا آدم شوکه میشه. حالا به هر حال از دوستان عزیزی که این پادکست رو گوش میکنن متشکرم و از شما دعوت میکنم که بیاین دست به دست هم بدیم و این فرهنگ منفی رو در زمینه رابطه جنسی از بین ببریم. خب بریم سراغ سوالات این هفته. ببینید سه تا مطلب مختلف هستش که این هفته بهش میپردازیم. مبحث اول مسئله واژینیسم و سکس دردناک هستش. خیلی خیلی من در اپیزودهای قبل در این زمینه صحبت کردم، چون یه مشکلی بود که خودم داشتم و میدونم که برای خانومهای ایرانی خیلی رایج هستش. ولی توی دو هفته اخیر حدود 15 تا 20 تا سوال در این زمینه گرفتم که حالا دوباره مختصر در این زمینه صحبت میکنم. یک سوال گرفتم در زمینه خیانت و رابطه بعد از خیانت که میدونم اون هم خیلی سوال رایجی هست، به اون هم خواهم پرداخت. و یک سوالی هم در زمینه همجنسگرایی گرفتم که به اون هم میپردازیم. خب بریم سراغ بحث های این هفته. خب بریم سراغ همین سوال های مربوط به واژینیسمیک یا دخول دردناک. خب ببینید این کلمه‌ای که خیلی خیلی از دوستان ایرانی استفاده میکنن، واژینیسمس، که یه ترمی هست که سکس تراپیست‌ها دیگه استفاده نمیکنن. حالا اینجا به اسم دخول دردناک صحبت میکنم. خیلی رایج هستش. تحقیقات نشون داده که از هر سه تا خانوم یک نفرشون دفعه آخری که رابطه جنسی داشتن درد رو تجربه کردن، و از هر 10 تا خانوم در آمریکا یک نفرشون درد مداوم در هنگام رابطه جنسی داره، و از هر 4 تا خانوم سه تا از خانوم ها تا حالا در زندگیشون تجربه درد رو داشتن. خب ممکنه که بیایم بگیم که خب اصلا چجوری هست که این انقدر رایج هست. حتی در میان خانوم‌های ایرانی این شماره بسیار، آمار بسیار بالاتر هستش. ببینید دلایل مختلفی داره. یکی از اینجا میاد که این اطلاعات غلطی که در زمینه این داریم که دفعه اول باید رابطه جنسی دردناک باشه. این تصاویری که دیدیم، خونریزی‌های شدید و این مسائلی که در زمینه از دست دادن پرده بکارت هستش و این داستان ها، که خیلی غلط انداز هست، چون اطلاعات غلطی رو در زمینه اینکه در هنگام رابطه جنسی چه تجربه باید داشته باشیم به دوستان میده. همونطور که قبلا گفتم دفعه اول همه خانم ها لزوما خونریزی ندارن یا در رابطه جنسیشون به اون شدت دردناک نیستش یا اصلا دوستان نباید دردناک باشه. حالا دفعه اول میگیم چون بعضی مواقع افراد یک مقداری اضطراب دارن شاید درد رو تجربه بکنن، چون ذهنمون و بدنمون به هم مربوط هستش. ولی اتفاقی که میفته خیلی از خانوم ها سالیان سال این دردها رو تجربه می کنند، چون به خاطر احساس گناه و شرم و حیایی که دارن و واقعا نمی دونن که چگونه با همراهشون در این زمینه صحبت بکنن که همراهشون ناراحت نشه. حالا فرهنگ ما فرهنگ مرد سالاری تر هستش، فکر می کنن که این حق همسرشون همراهشون است که رابطه جنسی داشته باشن و احساس می کنن که همراهشون رو دارن از یک تجربه محروم می کنن. از اون ور هم هر چقدر که خب رابطه جنسی دردناکتر باشه دوستان، مشخصه که ما سکس رو نمیخوایم داشته باشیم و میخوایم که هر شرایطی شده از سکس دوری کنیم و هزار یک بهانه بیاریم و اون باعث میشه که حتی رابطه ها سردتر بشه. خب ببینید این تفرقی داره در با کسی که ترس از رابطه جنسی دفعه اول داره. حالا یک سوالی از یکی از عزیزان میخونم براتون که در این زمینه هست، ولی کسانی که دخول دردناک دارن بعضی مواقع حتی گذاشتن و مصرف تمپون هم خیلی براشون سخت یا غیر ممکن هستش. خیلی از این خانم ها وقتی که به دکتر زنان هم مراجعه میکنن که میخوان ماهیچه لگنشون رو اگزم کنن، این خانم ها انقدر درد دارن که نمیتونن اون حتی اون آزمایش ها رو انجام بدن. ببینید یک روش سطحی تری که این کارها رو میشه روش حل کرد، مخصوصا قدیم ترها یک کرم های هورمونی به خانوما میدادن که حالا روی ولواشون بذارن، یا حتی بعضی مواقع میگفتن که این درد به خاطر حساسیتی که شما به اون شامپو و صابون دارین و لباس زیرتون رو عوض کنید و یک مقداری سطحی تر به این فکرها به مسائل رسیدگی میکردن. و دوستان شاید هم این چیزی باشه که دلیلش باشه این حساسیت ها، این آلرژی ها، ولی اغلب این مسئله خیلی مسئله بزرگتری هستش، به خاطر اینکه چون ما این درد رو بر اثر تغییراتی که در سیستم دردمون در مغزمون اتفاق افتاده تجربه میکنیم. بعضیا میگن که فقط در ذهنت هستش، بهش فکر نکن. نه دوستان، همون قدری که شما انگار یک کسی به پاتون با چکش بزنه درد رو فکر میکنین بهش، نمیتونین بگین بهش فکر نکن اون لحظه. برای بسیاری از این خانم ها هم وقتی که درد دخول رو تجربه میکنن به همون شدت هستش و شاید حتی اگر تظاهر میکنن که این درد رو اونقدر بد نیست، بعضی مواقع خب از خجالت و شرم و حیاشون هستش ولی به همون شدت براشون دردناک هستش. اتفاقی هم که میفته این ترسی که داریم به خاطر اینکه فکر میکنیم که ای خدا اگر من رابطه جنسی داشته باشم این درد میاد و این فکر رو که داریم باعث میشه که استرسمون بیشتر میشه. هر چقدر استرسمون بیشتر بشه دردمون بیشتر میشه، به خاطر اینکه درد یک رابطه مستقیمی داره با چجوری ما چقدر این درد رو در ذهن تجربه میکنیم. خیلی مثال خیلی خوبی که یکی از همکاران میزنن هم دکتر بروتو که میگن که تجربه درد برای این خانم ها به این صورت میشه که شما فکر کنید که یه سیستم الارم در خونتون گذاشتین که از اومدن دوز جلوگیری بکنه و این الارم هر دفعه که یه بادی به پنجرتون بخوره این الارم اکتیف بشه. برای خانم ها هم به این صورت هستش. خب درد یک علامتی هست که بدنمون بهمون میده که خب ما در شرایطی هستیم که مناسب نیستش، ولی اگر که این سیستم نامتناسب بشه و از بالانسش کنار بره به دلایل مختلف که مقدارش هم میتونه ژنتیک باشه، باعث میشه که خب ما درد رو سریعا تجربه کنیم. یعنی برای بعضی از خانم ها حتی همراهشون به واژنشون دست میزنه، میتونه باعث بشه که افراد این درد رو تجربه کنن. خب اولین کاری که باید انجام بدیم، یعنی در خونه میتونیم انجام بدیم، این ارتباط بین درد و رابطه جنسی رو در ذهنمون بیایم عوض بکنیم، یعنی بشکنیم اون سایکل که باعث میشه، اون چرخه که باعث میشه که دوستان درد رو تجربه کنن. یک قسمتیش این هستش که دوستان برای یک مدتی شما رابطه جنسی دخول رو اصلا کلن کنار بذارین، چون بعضی مواقع افراد فکر میکنن که حالا بیایم امتحان کنیم، یه خورده درد بهتر شده، هم بکنیم، که باعث میشه که این چرخه کاملا تغییر نکنه. پیشنهاد اول من این هستش که اگر درد خیلی شدیده رابطه جنسی رو کنار بذارید. اگر درد خیلی شدید نیست چندی کار میشه کرد که رابطه جنسی رو راحت تر کرد. قبل از اینکه برن سراغ این راهکارها حتما با پزشک مشورت کنید، یه پزشکی که تخصصش این باشه، چون بعضی از خانم ها باید برن
با یک شخصی که تخصص پلویک فلور داره که یک تمرین هایی رو کمکشون میکنه یک دایلیترای بعد تهیه بکنن که این دایلیترا ماهیچه بدنشون رو آماده رابطه جنسی میکنه. یعنی دایلیترها یک اسباب های جنسی هستن که در سایز هست کوچکترین سایز شروع میشه و سایز بزرگ و بزرگتر میشه و همونطور که شما وقتی میرین در باشگاه از وزن کم شروع میکنید اینها هم از سایز کوچیک شروع میشه و به صورتی باید این سایزها رو زیادتر کرد هر چقدر که توانمندیتون بیشتر بشه. بعضی مواقع افراد میگفتن که وقتی که یادمه که واسه یک دوستانم که پادکست مستی و راستی رو داره رام منو تو کلاب هاست تو یه اتاقی گذاشته بود و لیسنرهای ایشون مخاطب ایشون میومدن وقتی از ایران میومدن میگفتن که ما در ایران دایلیتر رو نمیتونیم استفاده کنیم پیدا نمیکنیم. ببینید دوستان خیلی مهم هستش که اگر در خارج از ایران هستید از دوستان خواهش کنید که این اسباب‌های جنسی رو براتون تهیه کنند، پزشکتون تهیه کنید یا حتما بگردید جاهایی که این ابزارها رو میتونه کمکتون کنه رو تهیه کنید. کار دیگه‌ای که میتونید بکنید، ببینید وقتی که استرس داریم مایع لغزنده واژنمون کمتر میشه یا اصلا این ترشح نمیشه و وقتی اما درد داریم و لوبریکانت ها رو هم استفاده نمی‌کنیم درد چند برابر میشه و مشکلمون در ذهنمون چند برابر میشه. پس حتما به مقدار خیلی زیاد اون لوبریکانت ها رو تهیه کنید. بعضی مواقع از خانم ها این دردها رو تجربه میکنن برای تغییرات هورمونی مانند خانم هایی که در دوران منوپاز یا قبل از منوپاز هستن. خب برای اون خانم ها بعضی موقع ها وقتی که مصرف کرم های استروژن بکنن یا داروهای تستوسترون استفاده کنن میتونه کمکشون بکنه. بعضی از خانم ها میرن پیش دکتر زنان و بوتاکس یا جراحی میکنن. این رو یک مقداری روش فکر بکنید دوستان، چون من خیلی از افراد رو داشتم که رفتن و کلاینت هم که بوتاکس رو گرفتن ولی هنوز نتونستن رابطه جنسی رو تجربه کنن، چون این ترس از رابطه جنسی یک چیزی بوده که مانعشون میشده که این بدنشون رو اون رها کنن و بتونن که اون تجربه رو داشته باشن. یعنی معمولا راهکارهای پزشکی به تنهایی نمیتونه کمکتون بکنه. یکی از بهترین راهکارها تمرین‌های ذهن آگاهیه، مایندفولنس. یک خانومی که در پادکست انگلیسی اومده بودن، خانم دکتر بروتو، یک روانشناس خیلی و محقق خیلی معروف هستن در کانادا و ایشون یه تحقیقات رو کرده بودن بر روی خانم‌هایی که درد هنگام رابطه جنسی داشتن و نشون داده بودش که این ذهن آگاهی‌ها، این تمرین‌های مایندفولنس چقدر کمک کرده که افراد تجربه دردشون کمتر بشه. ببینید راهکارهای ذهن آگاهی یا مایندفولنس رو ما سالیان ساله که داریم در زمینه منیجمنت درد کسانی که کرونیک پین دارن، دردهای طولانی مدت دارن استفاده میکنن، این به تازگی دارن استفاده میکنن برای مشکلات جنسی مخصوصا برای درد جنسی و بسیار نتایج خوبی گرفتن و تحقیقاتشون حتی نشون داده که برای بعضی از خانم ها این درد رو کاملا از بین برده. و یک سری تمریناتی که افراد انجام میدن در این تمرین‌های ذهن آگاهی بدین صورت هستش که افراد میان به احساسات، سنسیشن و حسی که در بدنشون هست خارج از اتاق خواب توجه میکنن و میان بدنشون رو شناسایی میکنن. حتی میگن که خودتون بعضی مواقع به اون قسمت‌هایی که دردناک هست دست بزنید و اون درد رو، اون احساسش رو تجربه کنید. چون ببینید وقتی که ما فقط اون درد رو هنگام رابطه جنسی تجربه میکنیم در ذهن ما رابطه جنسی با درد همسو میشه و به یک معنی میشه، ولی درد یک تجربه جسمی هستش و هر چقدر که ما این تمرین‌های ذهن آگاهی رو انجام بدیم میتونه کمک بکنه که اون شدت درد هنگام رابطه جنسی کمتر بشه. حالا تو لایف هایی که این هفته تو اینستاگرام میذارم شاید نمونه ای از این تمرین‌ها رو بذارم برای شما دوستان که ببینید منظورم از این تمرین‌های ذهن آگاهی چی هستش. چون میگم تحقیقای خیلی خوبی داره ولی خب یک مقداری صبر و حوصله میخواد که این آشنایی رو در بدنمون ایجاد کنیم. خب حالا یه سوالی از دوست عزیز میخونم که در همین زمینه واژنیسمی سوال کرده بودن ولی یک مقداری سوالشون فرق داره. ایشون فرمودن ضمن تشکر فراوان از پیج خوب شما، من سوالی و البته مشکل بزرگی دارم. حدود 11 سال ازدواج کردم و همسر بنده ترس فراوان از دخول داره. ما به طور کلی یک بار در این 11 سال دخول داشتیم. به مشکل خانم من ظاهراً واژنیسمیس گفته میشه. حتی دکتر هم یک بار رفتیم که دکتر گفت خیلی به اون صورت واژنیسمیس نیست و تعدادی قرص ریلکس شدن داد که متاسفانه خانم من مصرف نکرد. البته ما تقریباً هفته یک بار رابطه جنسی کامل داریم و هر دو به طور کامل ارضا میشیم. ولی همونطور که گفتم دخول نمی کنیم. خانم من حتی به همین دلیل به پزشک زنان هم مراجعه نمی کنه. ما حدود 3 سالی که اومدیم آلمان و هر دو عاقل هستیم. سن من 40 سالشه و خانومم 39 سالشه. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید. ببینید دوست عزیز، اگر که خب رابطه جنسی براشون دردناک نیستش، خب راست میگم واژنیسمیس نیست، بیشتر ترس از رابطه جنسی است و این هم خیلی ترس رایجی هستش، مخصوصا برای خیلی از خانم هایی که حالا یک بار تجربه بدی داشتن. خیلی عالیه که شما رابطه جنسی کاملی هر هفته دارید و همیشه این تجربه رو با همراهتون سعی کردین داشته باشید که کمک میکنه که رابطه را گرم بمونه. ببینید این کاریه که تصمیمی که همراهتون باید خودشون بگیرن. این کاریه که راه کار درمانی ازش که با خیلی از خانم ها من دو دفترم کار میکنم کاملا درمان داره، ولی شخصی که خودش در این شرایط هست باید این تصمیم رو بگیره که این کار رو انجام بده. پیشنهاد من این هستش که برن حتما پیش دکتر پلویک فلور که کمکشون بکنه که همونطور گفتم اون دایلیترها رو استفاده کنن که کم کم بتونه این بدنشون عادت کنه به مسئله دخول و اون ترسشون کم بشه. ولی این توصیفی که دوست عزیز فرمودن این اطلاعات رو به من رسوند که بعید میدونم که ایشون راضی بشن کار انجام بدن. راهکار بعدیش این هستش که خودشون یک اسباب بازی های جنسی رو تهیه کنن و بعضی مواقع اسباب بازی های جنسی در سایز های مختلف هستن و این تمرین های آشنایی با بدنشون انجام بدن، یا هنگامی که شما با هم رابطه جنسی در هفته دارید این اسباب بازی هایی که اونقدر هم سایزش بزرگ نیست رو میتونید با اجازه ایشون استفاده بکنید و حالا اگر که در این رابطه اورال سکس انجام میدید شاید به اندازه خیلی کم میتونید این دخول رو با اون اسباب بازی های جنسی انجام بدین، یا حتی خودشون میتونن این دخول رو با اسباب بازی های جنسی انجام بدن بعد از اینکه خیلی برانگیخته شدن. چون وقتی که برانگیخته نیستیم بدنمون یک حالتی داره که آمادگی دخول رو نداره و حالا این شاید کمکشون بکنه که تشویق بشن و این ترسشون کمتر بشه. ولی خب میگم این راهکاری هست که خودشون باید در پیش بگیرن و حالا ایشالله که این صحبت ها کمکتون بکنه. دوستان من یک پست کامل، ویدیو کامل در اینستاگرام فارسی میگذاشتم در زمینه سکس دفعه اول که یک مقداری در سیر تا پیاز این که چگونه اون ترس درد رو کم بکنیم رو در زمینه صحبت کردم، اون رو هم از دست ندید. و در اپیزودهای قبل در مورد سکس دردناک خیلی خیلی صحبت کردم و اینجا یک مقداری خلاصه تر صحبت کردم. خب بریم سراغ سوال دوم. بانوی ارجمندی تماس گرفتن، فرمودن سلام، من به دوست پسرم خیانت کردم و اون متوجه شد ولی خیلی پشمونم. به هم فرصت دوباره داد و به قول خودش خیلی عوض شدم و خیلی تغییر کردم. یک سال از این موضوع میگذره ولی هنوز نتونسته فراموش کنه. بعضی وقتا میگه نمیتونم ولت کنم و هم نمیتونم فراموش کنم چون خیلی عاشقم. میخواستم بدونم چی کار باید انجام بدم. میگه کاملا بهت اعتماد دارم و میدونم تمام تلاشتو داری انجام میدی، ولی همش برای خودش یادآوری میکنه اون زمان و اون تاریخ رو. درود بر شما که دنبال این هستید که این مسئله رو حل بکنید. ببینید آدم‌هایی هستن که اشتباه می‌کنن ولی آدم بدی نیستن. دلیلی که این که بهتون میگم که می‌دونم بعضی مواقع افراد در این چرخه گناه و خاری و احساس بد میمونن و مانع میشه که واقعاً تغییراتی رو در خودشون بدن. به نظر میاد که شما تغییرات مثبتی رو انجام دادید و دوستتون هم این تغییرات رو دیده. ببینید مراحل از روان درمانی، روانشناسی، وقتی که ما تجربه خیانت رو داشتیم مهمه که چند مرحله رو رد بکنیم. محل اول که بعضی مواقع، مرحله اول که دوستان بهش بعضی مواقع به اندازه کافی وقت نمیدن، این مرحله ای هستش که فرصت بدیم اون کسی که خیانت بهش شده در زمینه تجربه سختش بیاد صحبت بکنه و درد و دل بکنه و ما کاملا حرفشون رو بشنویم. چون بعضی مواقع افراد در مورد این احساساتشون صحبت نمی کنن، خودشون میخوان این احساسات رو سرکوب کنن یا همراهشون راضی نیست، یعنی به یک طریقی نمیخواد این حرفا رو بشنوه، حالا چه کسی میخواد که حرف منفی بشنوه، ولی این حرف ها در میان دو زوج میمونه و مانع اون گذشت و بخشش میشه. چون بعضی مواقع افراد فکر میکنن که هنوز این احساسات رو من کاملا با خودم حل و فصل نکردم. مرحله دومش هم این هستش که آیا ببینیم که این تغییرات به اندازه‌ای بوده که ما دیگه به همراهمون شک نکنیم. چون بعضی مواقع افراد واقعا نمیتونن که اعتماد بکنن به همراهشون به خاطر اینکه مطمئن نیستن که اون تغییرات اتفاق افتاده. به نظر میرسه در کیس شما هم این تغییرات رو انجام دادید. پیشنهاد من این هستش که حتما به یک روانشناس زوجین مراجعه بکنید. ببینید بخشیدن یک هدیه‌ای که شخص به خودش میده و یک تصمیمیه که شخص میگیره. وقتی که افراد میان برای روانشناسی، روان زوج درمانی، شاید ما چند ماه در مورد چیزی که صحبت میکنیم در زمینه اثر خیانت بر روی کسی که روش خیانت شده، و بعد از اینکه افراد احساس میکنن که حرفشون شنیده شده، واقعا باور میکنن که همراهشون عوض شده، خودشون میان این تصمیم رو میگیرن که خب من میتونم ببخشم، تصمیم میگیرم که الان انتخاب میکنم که همراهم رو ببخشم. خب ببینید همونطور گفتم نمیتونی به عنوان زودرس این تصمیم رو بگیریم، چون مهمه که به احساساتمون احترام بذاریم، ولی در یک مرحله این تصمیمیه که خودمون باید بگیریم. و پیشنهاد من هم به شما این هستش که اگر پیشنهاد بدین که به یک روانشناس مراجعه بکنید با هم، که میتونه کمکتون بکنه در این مرحله بخشش. بعضی از مواقع ببینید افراد حتی در درون خودشون ممکنه ببخشن و این رو به عنوان یک برگ برنده استفاده کنن که بگن که تو به من خیانت کردی، من زوجین رو دیدم که خیانت در زوجهایی رو دیدم که خیانت در 30 تا 40 سال گذشته اتفاق افتاده بود و هنوز اون افراد این مسئله خیانت رو به عنوان برگ برنده استفاده می کردن. و یا حتی این درد خیانت، اون احساس بدی که در دوران کودکی داشتن، به خودشون اون ضربه های گذشته رو به رو آورده بود و تجربه‌ای که داشتن اصلا ربطی به اون احساسات مربوط به خیانت دیگه نداشت، این دردهای گذشته بود که اومده بود به سراغشون. دلیلی که این حرف رو میذارم این هستش که خب خوبه که شما بهترین سعیتون رو دارید میکنید و به ایشون هم اگر راضی شدن که روانشناس هم تشریف ببرید، ولی بعد از یک موقعی شما هم حق دارید که از زیر بار این گناه خارج بشید. پیشنهاد من این هستش که اگر بعد از چند سال یا هر وقتی که شما فکر میکنید مدت زمان کافی هستش ایشون نتونستن ببخشن، حقتون هست شما از اون رابطه خارج بشین. چون ما هیچ کنترلی روی احساس شخص مخالف نداریم یا هیچ کسی در حقیقت، ما فقط میتونیم به احساسات خودمون و رفتار خودمون رسیدگی بکنیم. ولی اگر اون همراهتون به هر دلیلی تصمیم گرفتن که نبخشن یا فکر کنن آمادگی بخشش نداشتن، شما اگر از رابطه دراین، این هدیه‌ای هست که میتونین به خودتون بدین که کمکتون میکنه که در مسیر حل کردن مشکلات روحی خودتون و دردهایی رو که تجربه میکنه. خیلی هم خوب هست که مثل اینکه کودکی هم در میان نیست و شاید ممکنه بشه جدا شدن راحت تر باشه. میدونم این سوال شما نبود، ولی بعضی مواقع افراد رو میبینم که خب حالا یک اشتباهی کردن، خیلی هم بده، خیلی هم متاسفن، ولی دیگه 30-40 سال آینده در یک برزخی زندگی میکنن به خاطر اینکه همراهشون نمیتونه ببخشتتون. حالا اگر سوال بعد از این هم دارید برای ما بفرستین که حالا ایشالله که بتونین این مشکل رو با دوست پسرتون حل کنین. سوال بعدی در زمینه گرایش به جنس موافقه که از یک خانم اومده. قبل از اینکه برم سراغ این سوال، دوستان اگر
این مسئله با باورهای شما تناقض داره، الان وقت خوبی هستش که دیگه به این پادکست، این بقیه این اپیزود گوش ندید. چون من تصمیمی که گرفتم وقتی که این پادکست رو شروع کردم ضبط کردن که دوستان هر سوالی از من بکنن با بهترین اطلاعاتی که به عنوان یک روانشناس دارم سوالات رو پاسخ بگم، ولی میدونم خیلی از این سوالها، خیلی از این مسائل از نظر عقیدتی با افراد، با عقاید افراد متغیر هستش و ممکنه که مخالفش باشه. خب پس اگر که با افکار مذهبی شما این سوال همسو نیست، خواهش میکنم که بقیه این اپیزود رو گوش ندید. خب بریم سراغ سوال امروز. با سلام، سوال من در مورد هموسکشوالیتی هست، منظورشون همون همجنسگراییه، و اینکه چطور میشه دقیقا خودمون رو در موردش ارزیابی کنیم. مورد من اینه که بعد از 12-13 سال زندگی مشترک با همسرم الان به این نتیجه رسیدم که هموسکشوال هستم و علائمی که میبینم این رو تایید میکنه. من قبل از ازدواج تجربه یک رابطه عاشقانه با یک دختر رو داشتم که همراه با میل جنسی بود و چون حس میکردم این اتفاق غلطه، سعی کردم از اون رابطه درام و ازدواج کنم. اما حالا که حدود 20 سال از اون زمان میگذره، دوباره با اون فرد در رابطه هستم، در حالی که هر دوی ما زندگی مشترک و فرزند داریم و این مدت رابطه به من ثابت کرده که من هموسکشوال هستم و علت بیمیلی جنسی به هم همسرم توی سالهای اخیر میتونه این باشه و این جریان داره روز به روز وخیم تر میشه و تمام شوق جنسی من با اون دختر هست و از رابطه با همسرم لذتی نمیبرم و مدام مجبور به تظاهر هستم. نمیدونم برای این جریان چیکار کنم و چقدر میتونم این کار رو ادامه بدم. چیزی که مدت ذهنم رو مشغول کرده اینه که آیا ممکنه در اثر مشکلات رفتاری و احساسی که با همسرم دارم این ده تصور در من ایجاد شده که هموسکشوال هستم و این جریان رو چطور بررسی کنم و اینکه آیا بعد از 2 سال که دارم خودم و همسرم رو بررسی میکنم مدام در مورد بیمیلی به همسرم مطمئن تر میشم. راهی وجود داره که بتونم این جریان رو درست کنم و من بتونم ارتباط با همسرم ارضا بشم و دست از اون دختر بردارم؟ خب ببینید دوستان عزیز، وقتی که ما در زمینه همجنسگرایی فکر میکنیم، ببینید یک انتخاب نیستش. اینو برای شما دوست عزیز نمیگم، برای شنوندگان میگم. خیلی وقتها ما فکر میکنیم که این انتخابیه که افراد میکنن. نه دوستان، همونطوری که جاذبه من جنس مخالف هست، خیلی از افراد یا من دیدم حتی میان حاضرن هر کاری بکنن که جاذبهشون به جنس مخالف باشه، ولی بعضی مواقع افراد جاذبهشون یا به هر دو جنس هست یا به جنس موافقشون و این بیماری نیست، این جوری هستش که افراد زاده میشن. خب ببینید دوست عزیز، یک قسمتش هم این هستش که دوستان باید بررسی بکنیم، ببینید که شما آیا هیچ وقت گرایه به جنس مخالف داشتید یا نه. دلیلی که میپرسم این هستش که به خاطر اینکه خب بعضی مواقع افراد بایسکشوال هستن. خب اگر شما بایسکشوال بودید، یعنی زمانی بوده که به همراهتون جنس علاقه داشتین و هیجان داشتید و رابطه جنسی خوبی رو داشتید، خب شاید شما بایسکشوال باشید و خب اون باز بیشتر روی مسئله میشه کار کرد. ولی اگر هیچ وقت اون جاذبه جنسی رو با همراهتون نداشتید و همیشه جاذبتون با خانوم ها بوده، خب این چیزی نیستش که بشه آدم در خودش عوض کنه. برای مثال من الان هر چقدر که بخوام به عنوان خانومی که علاقش به جنس مخالف باشه، هر چقدر که رابطم بد باشه، هر چقدر که مشکلات سختی باشه، علاقه من به گرایش من به یک گرایش جنس موافق بر نمیگرده. یعنی میخوام ببینم که یک مقداری خودتون رو از این پیش داوری کنار بذارید و بیاین ببینید که خب این حقیقتی هست که شما این گرایش رو دارید. حالا چندین راه مختلف در پیش پاتون هست. قدم اول اینه که میتونید با همراهتون در این زمینه صحبت کنید. اگر آزادی ذهنی دارن، ببینید که بگین که مسئله من این هستش و چگونه میتونیم این رفتارها رو طوری انجام بدیم که میل رابطمون، اگه میخوایم زندگی زناشویمون رو نگه داریم، ولی خب من این تجرباتم داشته باشم. بعضی مواقع افراد رابطهشون رو باز میکنن، یا حتی کلاینت هایی داشتم که رابطه های تریسام داشتن که کاملا کانسنسوال بوده و تمام کسانی که این در روابط بودن این اجازه رو داده بودن و خیلی هم رابطهشون گرم مونده بود. بعضی مواقع تصمیم میگیریم دوستان عزیز که حالا به هر دلیلی، چون
کودک داریم به خاطر شرایط جامعه هستش، متاسفانه مجبور میشیم که تصمیم میگیریم که هیچ کاری انجام ندیم. و اگر تصمیم گرفتین تو این زندگی بمونین، دوست دارم که شما پشت خودتون رو داشته باشید. چجوری میتونین هوای خودتون رو داشته باشین؟ نه اینکه خودتون رو ندامت کنید به خاطر این گرایشتون. خب ببینین، گرایش جنسی مثل غذا خوردن هستش. خب وقتی من گرسنمه، هر چقدر هم بگم گرسنه نیستم، خیلی فرقی نمیکنه. خودتون رو بیاید هوای خودتون داشته باشید، بگید که خب این گرایشی که من دارم هیچ اشکالی هم نداره، ولی حالا به دلایلی تصمیم گرفتم که این گرایشم رو دنبالش نرم. این هم میشه یک راهکار باشه. یا میتونید که حالا از این رابطه خارج بشید و برید دنبال این دوستی که بهش جاذبه دارید، که خب اون هم مشکلات خودش رو داره. هیچ کدوم از این شرایط، میدونم شرایط راحتی نیستش، ولی همه اینها رو من دیدم برای افراد که در زندگیشون کاربری داشته باشه. و بستگی به این داره که شما الان چه امکاناتی دارید، در کجا زندگی میکنید و چقدر دنبال این هستید که این تجربیات رو داشته باشید. میدونم که خیلی جوابم سرراست نبود. دلیلش هم این هستش که ببینید، گرایش های جنسی ما خیلی پیچیده هستش و بعضی مواقع اگر که اون شرم و گناه رو از روش برداریم، خیلی میتونیم رابطه جنسی بهتری رو داشته باشیم. حالا هرچند که اگر حتی تازه تصمیم بگیریم که این رابطه جنسی فقط فانتزی باشه که در اتاق خودمون هنگام خودارضایی داریم. خب دوستان عزیز، این بود جلسه امروز، اپیزود امروز. اگر شما میخواین که این اپیزودها رو حمایت کنید، هر جایی که این اپیزودها رو میشنوید، خواهش میکنم برای ما مرور بذارید. خب قرار ما دو هفته دیگه همینجا، و سپاسگزارم ازتون که این اپیزودها رو به اشتراک میذارید.